ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب صحتمند باشین و از گزند روزگاردار من باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی هفتمتان در فصل سوم. شاگردان عزیز، امروز یک فرصت جدید به یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین شاگردان عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. شاگردان عزیز، امروز یک فرصت جدید دارین شاگردان عزیز، پس بیاین شاگردان عزیز با همدیگه به درس‌های خود گوش بگیرین و تکرار کنین تا ما کدام درس را امروز می‌خوایم زیر بحث بگیریم. عزیزان، در اول میایم بالای درس گذشته، با امیدی که درس‌های گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. باز هم یک مرور بالای درس گذشته می‌کنیم. در درس گذشته ما بالای تعامل کیمیایی و انواع تعاملات صحبت کرده بودیم که تعامل کیمیایی چی است و انواع تعاملات کیمیایی. خب عزیزان، حالا یادتان است که تعاملات کیمیایی چی بود؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگردای عزیز در درس گذشته، تعاملات کیمیایی مواد نوع جریاناتی است که در نتیجه به وقوع پیوستن آنها مواد چی تشکیل میشه؟ مواد جدید تشکیل میشه. و از تعاملات کیمیایی که از شاگردای عزیز با آزاد شدن انرژی و حرارت صورت میگیره و بعضی از این تعاملات کیمیایی وقت صورت میگیره که به مواد تعامل کننده حرارت داده شوه. برای اجرای تعاملات کیمیایی شاگرد عزیز شرایط لازم است، یعنی هر تعامل کیمیایی که است نمیتونه سر به خود اجرا شوه، بلکه شاگرد عزیز برای اجرای این تعاملات شرایط خاص چی است لازم است که عبارت از درجه حرارت، فشار و چی است کاتالیست. خب عزیزان، آیا یادتان است که کاتالیست چی بود؟ قسمی که در درس گذشته هم گفتیم، کاتالیست ها مواد است که در تعاملات کیمیایی سهم میگیره، تعاملات را سریع میسازن، اما خود آن به مصرف چی است شاگرد عزیز نمیرسن. تعاملات کیمیایی که از در نتیجه آن از یک ماده اولی دو و یا چندین ماده جدید تشکیل میشه که به نام چی یاد میشه این تعاملات؟ تعاملات تجزیوی. همچنان تعاملات ترکیبی را خواندیم که در تعاملات ترکیبی دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشه و چی میسازه شاگرد عزیز؟ مواد جدید را میسازم. با امیدی که شاگرد عزیز درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز بالای درس جدید. درس جدید ما امروز درباره توزیین معادلات کیمیایی، نمایش تعاملات کیمیایی و تعاملات ساده است که از صفحه 49 الی 55 کتاب شماره در بر میگیرم. در اول عزیزان میایم بالای تعاملات کیمیایی که تعاملات کیمیایی چی است شاگرد عزیز. قسمی که قبلا هم ما گفتیم شاگردای عزیز که تعاملات کیمیایی که است عبارت از جریاناتی است که در نتیجه به وقوع پیوستن آنها مواد چی تشکیل میشه شاگردای عزیز؟ مواد جدید تشکیل میشه. پس شاگردای عزیز ما میگیم زمانی که مواد با هم دیگه تعامل میکنه، در نتیجه آنها که شاگردای عزیز ما میتونیم مواد جدید را به دست بیاریم که قبلا هم گفتیم بعضی تعاملات کیمیایی با آزاد شدن انرژی صورت میگیره و بعضی از آنها که شاگردای عزیز با از دست دادن انرژی چی از شاگردای عزیز صورت میگیره و در بعضی تعاملات کیمیایی حرارت چی از شاگردای عزیز تولید میشه. خب عزیزم، یک گپ بسیار مهم که از در تعاملات کیمیایی چی از شاگردای عزیز که ما باید همیشه او را یاد داشته باشیم، او که از شاگردای عزیز قانون تحفظ کتله است. که قانون تحفظ کتله چی است؟ در تعاملات کیمیایی که از شاگردای عزیز کتله مجموعی مواد تعامل کننده مساوی به چی است؟ مساوی به کتله مجموعی مواد محصول تعامل است. که در اینجا شاگرد عزیز در یک تعامل کیمیایی ما قسمی که قبلا هم گفتیم مجموعه اتم های مواد تعامل کننده مساوی با مجموعه اتم های محصول تعامل است. امی قانون را به نام چی یاد میکنه شاگرد عزیز؟ به نام قانون تحفظ کتله یاد میکنه. در کل شاگرد عزیز قانون تحفظ کتله که هستم به خاطر نوشتن توزیین معادلات بسیار همچنان مهم است. در کل قانون تحفظ کتله که است یکی از اصول اساسی در کیمیا است که با ما ایره بیان میکنه که در یک سیستم بسته مجموعه کتله مواد قبل و بعد از یک تعامل کیمیایی چی از شاگرد عزیز ثابت باقی میمانه. این قانون نخستین بار توسط کیمیاگر فرانسوی آنتون لازاویه در قرن 18 میلادی چی شاگرد عزیز مطرح شد. در یک تعامل کیمیایی شاگردای عزیز اتم ها نه از بین میره و نه به وجود میایه، بلکه شاگردای عزیز فقط چی میشه؟ بزرگیابی میشه. و همین دلیل مجموعه کتله های مواد اولیه برابر به کتله های مواد چی از شاگردای عزیز محصول است. مثلا شاگردای عزیز یک مثال در نظر میگیریم، اگر 10 گرم هیدروژن با 80 گرم اکسیژن تعامل کنه 90 گرم آب تولید میکنه. مجموعه کتله قبل و بعد از تعامل برابر است. ببینید شاگرد عزیز، قبل از تعامل 10 گرم هیدروژن جمع 80 گرم اکسیژن بود، ولی بعد از تعامل که از شاگرد عزیز 90 گرم شد، که امو شاگرد عزیز کتله هایشون با هم دیگه برابر است. در کل شاگرد عزیز اهمیت قانون تحفظ کتله که است اساس نوشتن معادلات کیمیایی متوازن است و در درک بهتر عملی های کیمیایی و طراحی واکرش ها یا هم تعاملات نقششی داره شاگرد عزیز حیاتی داره. خب عزیزایم، حال میاییم بالای توزین معادلات کیمیایی، که توزین معادلات کیمیایی چیست؟ توزین معادلات کیمیایی شاگرد عزیز به این معناست که در یک معادله کیمیایی تعداد اتم های هر عنصر در طرف چپ و راست معادله باید برابر و مساوی باشه. این اصل بر اساس قانون بقای ماده یا هم تحفظ کتله چی از شاگرد عزیز استوار است، که مثل که قبلا هم گفتیم که قانون تحفظ کتله با ما میگه که ماده نه ایجاد میشه و نه از بین میره، بلکه چی میکنه؟ فقط تغییر شکل میکنه. شاگرد عزیز، آیا میفهمین که چرا توزین معادله مهم است؟ به خاطر که شاگرد عزیز در هر تعامل کیمیایی اتم ها تنها دوباره ترکیب میشن، نه این که نابود میشه و یا هم ایجاد میشه. به همین لحاظ شاگرد عزیز باید هر طرف معادله قبل و بعد از تعامل تعداد اتم های آنها چی باشه؟ مساوی. خب عزیزایم، آیا درباره توزیع معادلات شما کم معلومات پیدا کردین؟ مثلا اینجا یک مثال در نظر میگیریم، یک اتم کربن که شاگرد عزیز با یک مولکول اکسیژن تعامل میکنه. ببینید شاگرد عزیز، در نتیجه یک مولکول کربن دای اکساید به دست میاریم. در اول تعداد اتم های کربن چند بود؟ یک اتم، و از اکسیژن همچنان شاگرد عزیز دو اتم. ببینید شاگرد عزیز، در نتیجه زمانی که اینها تعامل کردن، امو یک کربن و چی از شاگرد عزیز اکسیژن را با نمبر اتمی دو داریم. پس هیچ تغییری در طرف راست و چپ معادله ما نیست. پس ما میگیم که این معادله ما چی از شاگرد عزیز توزیین شده است. خب عزیزایم، حالا میایم بالای نمایش تعاملات ساده. قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم، در اینجا ما با بعض از تعاملات ساده آشنا میشیم. اتم های عناصر که از شاگرد عزیز معمولا با همدیگه تعامل میکنه، مرکبات نسبتا ساده دو اتمی، سه اتمی و یا معمولا چند اتمی را با ما چی میکنه؟ ایجاد میکنه. ای تا نوع تعاملات که از شاگرد عزیز در آنها اتم های عناصر که از تعامل میکنه و مرکبات ساده را تشکیل میده که به نام چی یاد میشه؟ تعاملات ساده. و مرکباتی که حاصله آنها از همچنان برام مرکبات چی میاد میشه؟ ساده. در کل ما میگیم که تعاملات ساده که از در او تعاملات اتم های عناصر تعامل میکنه با هم دیگه و مرکبات بسیار ساده را میسازن. همچنان مرکبات را که میسازه اون مرکبات همچنان به نام مرکبات ساده یاد میشن. در اول شاگرده عزیز میاییم بالای یک تعامل ساده، که تعامل شاگرده عزیز چگونه صورت میگیره و چگونه ما میتونیم ایره توزین کنیم. مثلا شاگرد عزیز، تعامل هیدروژن و اکسیژن را در نظر میگیریم. هیدروژن و اکسیژن که از در موجودیت اکسیژن تعامل میکنه و چی را میسازه؟ آب را میسازه. میبینین شاگرد عزیز، اینجا دو مولکول هیدروژن داریم همراه دو مولکول چی شاگرد عزیز؟ اکسیژن. هر دو با هم دیگه تعامل میکنه، در نتیجه چی را میسازه؟ آب را میسازه. مثل که قبلا شاگرد عزیز شما میبینین در اینجا در معادله تعداد اتم های اکسیژن به طرف چپ معادله دو است و به طرف راست معادله یک است. به همین دلیل شاگرد عزیز این معادله چی است؟ توزیین نشده. باید به خاطر از اینکه این معادله را توزیین کنیم، هر دو طرف معادله را با هم دیگه مساوی کنیم. به همین دلیل شاگرد عزیز در طرف راست معادله که از معادله دو را ضرب میکنیم، زمانی که عدد دو را ضرب کنیم، دو ضرب دو چی میشه؟ 4، یعنی تعداد هیدروژن ها چی میشه؟ 4 و تعداد اکسیژن هم 2 میشه. پس شاگرده عزیز به طرف چپ مدل میریم و به هیدروژن که از ضریب 2 میتیم. در نتیجه شاگرده عزیز ما نظر به قانون ریاضی میتونیم ای 2 را در هر دو طرف هم از بین ببریم و همچنان در امی حالت ما میتونیم مدل را چی کنیم شاگرده عزیز؟ توزین کنیم. ببینید در آخر که از شاگرده عزیز در طرف راست همچنان مدل را ضرب کردیم در طرف چپ و ما در نتیجه ما تانستیم که مدل را توزین کنیم. حال شاگرده عزیز میایم بالای تعامل کربن با اکسیژن شاگرده عزیز و یا هم شاگرده عزیز میایم بالای تعامل نیتروژن با هیدروژن. زمانی که شاگرده عزیز نیتروژن با هیدروژن تعامل کنه در شرایط خاص در نتیجه چی را به دست میاریم؟ ما میتونیم به دست بیاریم امونیا را. شاگرده عزیز در اینجا که است این تعامل یک تعامل بسیار ساده است که شاگرده عزیز در این تعامل بیشترین تعداد اتم ها را چی داره؟ هیدروژن داره. ببینید شاگرده عزیز در طرف راست معادله که هیدروژن 3 اتم داره و به طرف راست معادله چی است شاگرده عزیز؟ در امونیا را به وجود آورده. تعداد اتم های نیتروژن به طرف چپ معادله 2 عدد است ولی در طرف راست شاگرده عزیز 3 شده. به همین دلیل شاگرده عزیز ما معادله را توزیع میکنیم. در اول که از شاگرده عزیز چی میکنیم؟ دو را ضرب میکنیم شاگرده عزیز. زمانی که ما دو را امونیا ضرب کنیم و شاگرده عزیز میبینیم که تعداد نیتروژن که از تعداد اتم هایش 2 میشه و از هیدروژن که از شاگرده عزیز چند میشه؟ 6. پس میبینیم که در طرف چپ باز تعداد کم است. در اونجا همراه هیدروژن 3 را ضرب میکنیم. زمانی که 3 را ضرب کنیم میبینیم که تعداد هیدروژن ها 6 و تعداد نیتروژن 2 است. پس در این صورت شاگرده عزیز معادله ما چی شد شاگرده عزیز؟ توزیین شد و هیچ مشکل در آن نامد. خب عزیزان با امید که شما درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین، حالا میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز ما 3 سوال داریم. سوال اولتان ای است که توزیین معادلات کیمیایی چی است؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرده عزیز که توزیین معادلات کیمیایی کی است؟ به این معنا است که در یک معادله کیمیایی تعداد اتم های هر عنصر در طرف چپ و راست معادله چی باشه شاگرده عزیز؟ مساوی باشه. حالا میایم به سوال دومتون. میگه تعاملات ساده چی است؟ قسمی که قبلا هم گفتیم زمانی که شاگرده عزیز دو مرکب ساده با هم دیگه یک جای شوه یک مرکب ساده جدید را ایجاد میکنه که ما ایره میگیم تعاملات ساده. مثلا ما گفتیم اکسیژن و هیدروژن یک جای میشه چی را میسازه؟ آب. سوال سومیتانی است که اکسیژن با هیدروژن تعامل کنه چی را میسازه؟ زمانی که شاگرده عزیز اکسیژن و هیدروژن تعامل کنه در شرایط خاص چی را میسازه؟ آب را میسازه که یک ماده حیاتی است. حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی 3 سوال دارین. سوال اولتان توزیین معادلات کیمیایی را تعریف کنین که قبلا هم خواندین تعاملات ساده به کدام تعاملات گفته میشه و سوال سومیتان اکسیدیشن کدام نوع تعاملات است. عزیزایم ای بود درس امروزیتون. تا درس بعدی شما رو به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتون.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم. سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار تنمان باشین. نرگس نکمال وردگ هستم مدرس مضمونی کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل ششم کیمیا. قسمی که شاگردای عزیز هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک بار درس گذشته را مرور میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای تشکیل اکسایدها صحبت کرده بودیم. ما گفتیم که اکسایدها چی است شاگرده عزیز؟ اکسایدها مرکباتی بود که از تعامل اکسیژن با دیگر عناصر حاصل می شد و همچنان اکسایدها را به دو دسته تقسیم کردیم که اکسایدهای فلزات و اکسایدهای غیر فلزات بود و همچنان درباره عملیه اکسیدیشن صحبت کردیم. اکسیدیشن چی بود؟ عبارت از نصب اکسیژن بالای یک ماده بود. چی ای ماده عنصر می بود و یا هم مرکب؟ عبارت از چی بود؟ اکسیدیشن. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای درس بعدی. در درس امروزی ما شاگرده عزیز بالای مرکبات مهم صنعتی صحبت میکنیم که صفحه 62 الی 69 کتابتون را در بر میگیرم.
خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای مرکبات مهم صنعتی. تا حال ما مسائل بسیار مهم کیمیایی مثلا ساختمان اتم، جدول دوره عناصر، روابط و تعاملات کیمیایی را خواندیم. ولی شاگردان عزیز، در این فصل قدمی فراتر میریم و با مرکبات مهم صنعتی چون کودهای کیمیایی و مرکبات کلوریندار آشنا میشیم. شاگردان عزیز، در کشور ما همچنان در شهر مزار شریف فابریکه بزرگ تولید کود کیمیایی وجود داره که قسمت ضرورت های دهقین کشور مورد از قسمت کود یوریا مرفوع میکنه. در این فصل شاگردای عزیز ما درباره خود کود صحبت میکنیم که کود چیست. قسمی که شاگردای عزیز، نباتات منشأ اساسی غذای انسان ها و حیوانات را تشکیل میده. پس نباتات همچنان برای رشد و نموی خود مانند انسان ها و حیوانات به چی ضرورت داره؟ به غذا ضرورت داره. نباتات که از یک بخش اساسی غذای خود را از زمین به دست میاره، برای اینکه نباتات به رشد نرمال خود ادامه بده لازم است تا سالانه ما برای رفع نیازهای نباتات مواد ضروری را به زمین اضافه کنیم. ما میگیم شاگردای عزیز، مواد را که به حیث مواد غذایی نباتات به زمین اضافه میکنه به نام چی یاد میشه؟ کود یاد میشه. کودها که هستن میتواند طبیعی یا مصنوعی باشه. در اینجا شاگردای عزیز بالای انواع کودها همچنان صحبت میکنیم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای عناصر ضروری نباتات. عناصر ضروری نباتات که از برای رشد نباتات عناصر زیاد ضرور است که از جمله آنها سه دانه آنها که از در رشد نباتات که از بسیار رول مهم داره که عبارت از چی است؟ عناصر نایتروژن، فسفرس و پتاسیم. خب شاگردای عزیز، نایتروژن در ترکیب کلروفیل، امینو اسیدها و پروتئین ها شامل است و در رشد و انکشاف ساقه و برگ رول بسیار زیاد داره. پتاسیم همچنان برای رشد و نمو نباتات، افزایش تشعشع قند و ازدیاد الیاف پنبه و کتان بسیار زیاد ضروری است و از بروز امراض نباتی چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. و فسفر است که از در تحریک نشونمو و تسریع عمل تشکیل میوه ها و دانه های نباتات کمک میکنند. در حدود شاگردای عزیز 60% عناصر که از به شکل مرکبات در نباتات وجود داره که تمام عناصر شامل در نباتات در قشر فوقانی حاصل خیز زمین و اتمسفیر محال نباتات موجود است که توسط چی گرفته میشه؟ نباتات. عناصر مثلا کربن، هیدروژن، اکسیژن، نایتروژن، پتاسیم، فسفرس و آهن رول اساسی را در حیات نباتات بازی میکنه. عناصر فوق را که خواندم شاگردای عزیز بیشتر از 99% وزن نباتات را تشکیل میده. از جمله سه عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن در انساج حجروی نباتات شامل است که بسیار رول مهم داره. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای ای که نباتات چگونه غذای خود را به دست میاره. نباتات که از شاگردای عزیز مقدار زیاد عنصر کربن را به شکل کربن دای اکساید از طریق عملیه فتوسنتز از هوا جذب میکنه و همچنان مقدار کم کربن را از خاک توسط ریشه نباتات جذب میکنه. هیدروژن و اکسیژن که است اساساً از طریق جذب آب توسط ریشه نباتات و عناصر دیگر از راه جذب مینرال ها و نمک های منحل یا جذب تیزاب های ضعیف و نباتات چی میشه؟ انتقال میشه. به طور عادی شاگردای عزیز، نمک های مینرالی که دارای نایتروژن، پتاسیم و فسفرس است چون به سرعت توسط نباتات به مصرف میرسه و مقدار آنها در خاک کاهش مییابه، باید به شکل کودها به زمین علاوه شود تا نباتات بتوانه از آنها دوباره استفاده کنه. خب شاگردای عزیز، کودهای کیمیایی چی است؟ کودهای کیمیایی که از شاگردای عزیز موادی است که برای بلند بردن محصولات زراعتی از لحاظ کمی و همچنان ارتقای کیفیت تولیدات در خاک علاوه میشه. در صورتی که پس از برداشت محصول همساله کودهای کیمیایی به زمین علاوه نگرده، بازدهی محصولات به تدریج پایین میآید و بالاخره زمین از حاصل چی میشه؟ باز میمانه. این کودها که اصلا شاگردای عزیز به دو نوع تقسیم شده که عبارت از کودهای عضوی و کودهای غیر عضوی است. کودهای عضوی که از شاگردای عزیز مشتمل بر مواد فاضله حیوانی، صنایع مواد غذایی، زغال‌های نارس، برگ و ساقه نباتات دفن شده در زیر خاک می باشند. همچنین شاگردای عزیز، کودهای یوریا که در صنعت تولید میشه از کودهای چی است؟ مهم عضوی است. و کودهای غیر عضوی یعنی مینرالی که از در شاگردای عزیز، این کودها به صورت طبیعی در طبیعت موجود است، مانند فسفیت ها، کلسیم، گچ، شوره، چیلی و غیره. که بعضی از این کودهای غیر عضوی که از مانند امونیا، کلسیم، هیدروژن فسفیت و غیره در سراسر جهان در فابریکه ها که از با کیفیت بسیار عالی تولید میشه تا به خاطر کوددهی در زمین استفاده شوه و ارتقای کیفیت تولیدات را در خاک بلند ببره.
خب شاگردان عزیز، حالا میاییم بالای انواع کودهای کیمیایی غیر عضوی. کودهای کیمیایی غیر عضوی که است شامل فسفیت ها، نمک ها، پتاسیم ها، سلفیت ها، نایتریت ها و فسفیت های امونیا است. بعض نمک ها و محصولات دیگری که دارنده عناصر مورد ضرورت نباتات هست همچنان به حیث چی استفاده میشه؟ کودهای غیر عضوی، به خاطر که عناصری که در آنها شامل است برای رشد نباتات به مصرف میرسن. یکی از این کودها که از کودهای فسفورس دار است. خود عنصر فسفورس که شاگرد عزیز محرک اساسی نشونمای نباتات است و عملیه تشکیل میوه و دانه نبات را تسریع میکنه. به همین لحاظ که شاگرد عزیز به خاطر رشد سالم نبات و به خاطر به دست آوردن حاصلات بهتر با موقع لازم است تا شاگرد عزیز هم و سالم مقدار ضروری فسفورس از طریق کودهای فسفورس دار به زمین علاوه کنیم. رایج‌ترین کودهای کیمیایی فسفورس دار که از در زراعت که از آن استفاده میشه عبارت از امونیوم نایترو، امونیوم مونوهیدروژن فسفیت است و ترای امونیوم فسفیت است. بر علاوه اینها که از سوپر فسفیت های دوگانه همچنان در کودهای فسفورس دار استفاده میشن. کودهای پتاسیم دار کدام کودها هستند؟ خب شاگرده عزیز، کودهای پتاسیم دار یعنی کودهایی است که در خود پتاسیم داره. اینها که هستن شاگرده عزیز در اصل عنصر پتاسیم برای افزایش مقدار مواد نشایستوی، قندی و ازدیاد الیاف پنبه و کتان ضروری است. اینها که هستن از بروز امراض جلوگیری میکنه و اثرات منفی مقدار اضافی نیتروژن را چی میکنه؟ کاهش میده. کودهای پتاسیمی که از منرال های دارای نمک های پتاسیم به دست می آید. از جمله منرال های اینها که هستند سلولایت است و کرنولایت است که برای تهیه کودهای پتاسیم دار مورد استعمال قرار می گیرند. سلولایت ها که هستند شاگرد عزیز به قسم پودر مستقیما به چی علاوه می شود؟ به زمین، به حیث کودهای کیمیایی. و کودهای نیتروژن دار کدام کودها هستند؟ کودهای نیتروژن دار همچنان کودهایی هستند که در خود نیتروژن دارند. نیتروژن عنصری است که در نمو و انکشاف ساقه و برگ نباتات و همچنان در ساختن مواد پروتئینی مورد نیاز نبات و حیوان چی میشه؟ به مصرف میرسند. به خاطر غنی ساختن خاک از این عنصر کودهای یوریا، امونیا و غیره را چی میکنه؟ به زمین علاوه میکنه، به خاطر اینکه این کودها که هستن در خود چی دارن؟ نیتروژن. مثلا شاگرده عزیز میبینیم امونیای بدون آب این کود که هست 82% چی داره؟ نیتروژن داره و تحت فشار بسیار زیاد در چی استفاده نگهداری میشه؟ در کپسول‌های آهنی. که این کودها که هستن از تزریق مستقیم اینها چی هست؟ به زمین داده میشه. کود یوریا را شاگرده عزیز شما هم بهش آشنایی داریم که کود یوریا چی است؟ کود یوریا که از شاگرده عزیز یک مرکب عضوی کریستالی چی است؟ سفید رنگ است. معمولا در ادرار حیوانات که است به مقدار بسیار زیاد موجود می باشند. نقطه غلیان آنها که است 132 درجه است و همچنان شاگرد عزیز 119 گرام یوریا که است در 25 درجه سانتیگراد در 100 گرام آب حل میشن. در کشور ما که شاگرد عزیز کود یوریا به نام چی یاد میشه؟ کود سفید یاد میشه که از جمله کودهای بسیار مهم و اساسی است. یوریا که شاگرد عزیز به حیث کود کیمیایی بنابر خصوصیات زیاد آنها چی میشه؟ استفاده میشه. مثلا شاگرده عزیز به خاطر که در خاک به آسانی به امونیا تبدیل میشه و همچنان اینها که هستن کود یوریا خاصیت انفجاری نمیگیره و آتش نمیگیره و به محیط زیست چی میشه؟ ضرر نمیرسونه. از این خاطر چی هست؟ زیادتر استفاده میشه و به شکل جامد در محلول ها میتوانه چی هست؟ به زمین علاوه گردن.
یعنی ما میتونیم هم به شکل جامد و هم به شکل محلول چی کنیم؟ اینه اضافه کنیم. یوریا که از شغرده عزیز در صنعت از ترکیب امونیا و کربن دی اکساید و فشار بلند در دو مرحله به دست میاد. در اول که از شغرده عزیز امونیم چی میشه؟ فار با میتر تشکیل میده. چی تشکیل میده؟ امونیم کاربامید. اگر این تعامل اکزوترمیک باشه، اکزوترمیک چی از شغرده عزیز؟ ما گفتیم اگر این تعامل اکزوترمیک باشه، پس شما باید بگیم که اکزوترمیک چی است؟ اکزوترمیک تعاملی است که در نتیجه صورت گرفتن آن حرارت تولید میشه. برعکس اندوترمیک تعاملاتی است که در اثر حرارت دادن تعامل انجام میشه. در مرحله بعدی امونیم کاربامید که از تشکیل شده و حرارت تشکیل شده را چی میکنیم؟ حرارت میتیم. در نتیجه چی میشه تشکیل؟ کود یوریا و آب تشکیل میشه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگی. در سوالات کارخانگی شما سه سوال دارین. سوال اولی تانی است که کود چیست؟ سوال دومیتان انواع کودها را تشریح کنین که به چند نوع است. سوال سومیتان کودهای عضوی را تشریح کنین. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزیتان. برای فردا ما بالای تیزابها و القلیها صحبت میکنیم در درس بعدیتان. شاگرده عزیز، با امید که شما تمام درسهای امروز خوب یاد بگیرین. خب شاگرده عزیز، شما را تا درس بعدی به خداوند متعال میسپارم. خدا حافظ. آمد از گارتون روز خوش داشته باشین. وقت خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستم مدرس مضمونی کیمیایتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل سوم کیمیا. قسمی که شاگرده عزیز هر روز در اول میاییم بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، حال همچنان شاگرده عزیز بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای الدیهایت ها صحبت کردیم که الدیهایت ها چی است؟ الدیهایت ها شاگرده عزیز مشتقات اکسیجندار هایدروکاربون ها است که اگر یک اتم هایدروجن هایدروکاربون را به یک گروه وظیفه‌ای الدیهاید مچی کنیم، تعویض کنیم، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ الدیهایت ها را به دست میاریم. فرمول عمومی الدیهایت ها که بود C رابطه R رابطه CHO بود. خب شاگرده عزیز، در نامگذاری الدیهایت ها که بود حرف این هایدروکاربون های مربوطشان به چی تبدیل می شد؟ به AL تعویض می شد. همچنان شاگرده عزیز درباره میتانل یا هم فارم الدیهایت صحبت کردیم. میتانل یا فارم الدیهایت که بود شاگرده عزیز یک گاز بود که دارای بوی بسیار تیز بود. در محلول 40% میتانل یا فارم الدیهایت را به نام چی یاد می کرد؟ فرمالین یاد می کرد. و از این ماده معمولا در لابراتوارها برای حفاظت اجساد در چی؟ در ساختن پلاستیک ها استفاده می شد. همچنان شاگردان عزیز باره چی صحبت کردیم؟ کیتون. کیتون چی بود؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که کیتون ها همچنان مشتقات اکسیژن دار هایدروکاربون ها است که گروه کاربینول آنها به دو گروه الکاین وصل است. در گروه اینا در نامگذاری کتون ها شاگرده عزیز چی بود؟ به حرف این هایدروکاربون های مربوط ما چی اضافه میکردیم؟ O-N-E. و در نامگذاری معمولی در اول چی میکردیم شاگرده عزیز؟ بقیه کوچک و بعد از او بقیه بزرگ و بعد از او کلمه کتون چی میکردیم؟ علاوه میکردیم. به این ترتیب شاگرده عزیز ما اینها را نوشته میکردیم و نامگذاری میکردیم. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای درس امروزی ما که چی است؟ تیزابهای عضوی. تیزابهای عضوی شاگرد عزیز امروز درس امروزی ما است که از صفحه 48 الی 51 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم که تیزابهای عضوی چی است؟ تیزابهای عضوی که از شاگرد عزیز مرکبات است که در ترکیب آنها گروپ وظیفه‌ای کاربوکسیل موجود باشه.
چی شاگردای عزیز، اگر در گروه پی در ترکیب آنها گروه وظیفوی کاربوکسیل موجود باشد، چی است عبارت است؟ عبارت است تیزابهای عضوی. از این سبب شاگردای عزیز به خاطر که در آنها گروه وظیفوی کاربوکسیل ضروری است، بنابرای چی هم یاد میشه؟ کاربوکسیل اسیدها هم یاد میشه. فرمولی عمومی آنها که است R رابطه COOH است. در فرمول عمومی تیزابهای عضوی آر که از شاگرد عزیز قیمتهای مختلف را از قبیل میتایل، ایتایل و غیره دیگرها را اختیار میکنن. مثلا شاگرد عزیز اسیتیک اسید در نظر بگیرین که چی از شاگرد عزیز، و در پروپونویک اسید بگیرین شاگرد عزیز که در اسیتیک اسید که از چی از شاگرد عزیز، اینها که هستند CH3COOH قیمتشون است. در پروپانویک اسید که از شاگرد عزیز C2H5COOH است. و همچنان شاگرد عزیز در فرمک اسید میبینین که HCOO چی از شاگرد عزیز؟ H. خب شاگرد عزیز بنزویک اسید رو ببینین که چی از C6H5 COOH است. تیزاب های مذکور که از شاگرد عزیز تمامشان به نام تیزاب های مدنی چی هستن؟ مدنی یاد میشه که چی هستن؟ اینها تیزاب های مدنی ضعیفتر است. تیزاب های عضوی که از زمانه های بسیار قدیم شناخته شده و نموذاری آنها به اساس منابع پیدایششان صورت گرفته. مثلا شاگرد عزیز فارمک اسید ببینین که نام لاتین آن از فارمیکا یعنی مرچه گرفته شده. نام تیزاب سرکه را ببینین که از نام لاتین اکتیوم گرفته شده که چی از بمانای سرکه. در سیستم آیپاک در نام هیدروکربن های مشبوچی از حرف ای هیدروکربن های مربوطشان با او آی سی تعویض میشه و کلمه اسید با آنها چی است؟ اضافه میشه. مثلا شاگرد عزیز شما فرمیک اسید هم میبینین که چی است؟ بنامی چی؟ میتانویک اسید هم یاد میشه و یا هم تیزاب مرچه. و همچنان شاگرد عزیز شما اسیتیک اسید را میبینین یا هم تیزاب سرکه را میبینین که اول چی است؟ ایتان که از شاگرد عزیز ایش به چی تعویض شده؟ با او آی سی. و بعد از اون کلمه چی به آنها اضافه شده؟ اسید. همچنان شاگرد عزیز شما پروپانویک اسید را میبینین که در پروپانویک اسید که است؟ میبینین شاگرد عزیز از پروپان در نظر بگیرین ای آخری آنها به چی تعویض شده؟ با او آی سی. و بعد از اون کلمه اسید به آنها اضافه شده. شاگرد عزیز معمولاً در رواش که است اگزالیک اسید موجود است. مثلا شاگرد عزیز زمانی که شما رواش می خورین در اینها چی است؟ مزه ترش است. کی مزه ترش است؟ سبب اگزالیک اسید و یا هم تیزاب های اگزالیک است. در شیر که زمانی که شیر می گیرین کی است؟ در زمان با گذشت زمان چی میشه؟ ترش میشه که در آنها چی است؟ لکتیک اسید موجود است یا هم تیزاب چی؟ شیر. و در لیمو و نارنج که از معمولا ستریک اسید شامل است که اینها چی هستند؟ انواع تیزاب ها هستند. خب شاگرد عزیز حال میاییم در اول بالای چی؟ میتانویک اسید. که میتانویک اسید چی است؟ میتانویک اسید که از شاگرد عزیز اولین مرکب سلسله تیزاب های هیدروکربن های مشبوه کاربوکسیلیک است که بنامی چی یاد میشه؟ فرمیک اسید یا هم میتانویک اسید یاد میشه. میتانویک اسید که از شاگرد عزیز یک مایع بیرنگ است و بوی تخریش کننده دارد. این تیزاب که از شاگرد عزیز از قسمت قدامی مرچه های سرخ از خدمات مخصوص آنها ترشح میشه. همچنان شاگرد عزیز میتانویک اسید که است در نیش زنبورها و در بعضی نباتات سبز مانند پالک همچنان ما میتونیم میتانویک اسید را پیدا کنیم. فرمیک اسید یا هم میتانویک اسید که از شاگرد عزیز در صنایع کیمیایی یعنی چرمسازی و نساجی به حیث ماده برطرف کننده میکروب ها به کار برده میشه. معمولا شاگرد عزیز چی است؟ اینها تیزاب هستند و به خاطر برطرف کننده میکروب های این مواد استفاده میشه. و همچنان بعض وقتها در منازل مسکونی به خاطر برطرف نمودن منگی ظروف هم استفاده میشه که معمولا شما با آنها اشنایی دارین. طریقه مهم استحصال فرمیک اسید که از شاگرد عزیز ما میتونیم آنها را چی کنیم؟ استحصال کنیم. زمانی که شاگرد عزیز سدیم فرمید که از با تیزاب گوگرد تعامل کنه چی میسازه؟ فرمیک اسید میسازه. حال شاگرد عزیز میاییم بالای اسیتیک اسید که اسیتیک اسید چی است؟ اسیتیک اسید که از شاگرد عزیز یک مایع بیرنگ است و بوی تخریش کننده داره. اسیتیک اسید که از در حرارت 180 درجه سانتیگراد به جوش میاد و و در 16.5 درجه سانتیگراد که شگاد عزیز کریستال های یخ مانند را می سازم. فرمول عمومی اینها که از شگاد عزیز CH3COOH است. تیزاب سرکه که از شگاد عزیز از اکسیدشن ضعیفی چی به دست می آید؟ ایتایل الکل به دست می آید که اینها را ما می تانیم شگاد عزیز پیدا کنیم. تیزاب سرکه که از در تهیه رنگ ها ابریشم مصنوعی اسیتیت سلولوز و معمولا در پلاستیک ها استفاده میشه و همچنان به حیث یک محلل عضوی همچنان چیست از اینها استفاده میشه.
خب شاگردای عزیز، حالا بیاییم بالای عنوان بعدی ما که بنزویک اسید است.
شاگردای عزیز، میبینیم که چیست؟ از مشتقات اکسیژندار بنزین بنزویک اسید است. بنزویک اسید که است از جمله تیزابهای عضوی اروماتیک است و نقطه ذوبان آن 122 درجه سانتیگراد است. این تیزاب که از شاگردای عزیز برای حفاظت مواد غذایی به خاطر جلوگیری از فاسد شدن آنها چی از شاگردای عزیز استفاده میشه و معمولا شاگردای عزیز ما قسمی که گفتیم که اینها چی از شاگردای عزیز مشتقات چی هستند؟ بنزین است و اینها چی است معمولا شاگردای عزیز زمانی که ما میخواییم اینها را چی کنیم پیدا کنیم میتونیم اینها از معمولا چیست سدیم بنزویت چیست به خاطر استحصال بنزویک اسید استفاده میشه. با شاگرد عزیز اینها که هستن معمولا از نمو و تکثر خمیرمایه و پوپنک چی میکنه جلوگیری میکنه. سدیم بنزویت که از شاگرد عزیز چیست؟ یک ماده سفیدی رنگ عضوی است که آن را برای حفاظت مواد غذایی استفاده میکنه و ما میتونیم بنزویک اسید را از استحصال بنزویت سدیم بنزویت چی کنیم به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای تیزابهای شحمی که تیزابهای شحمی چی است؟ تیزابهای شحمی که از شاگرد عزیز تیزابهایی است که در ترکیب خود گروپ کربوکسیل و بقیه هیدروکربن های الیفاتیک را داره. تعداد اتم های کربن آنها که از شاگرد عزیز 4 و یا بیشتر از 4 است. تیزابهای شحمی با گلیسرین زمانی که تعامل کنه چی را می سازه؟ استر گلیسرول را می سازه. به همین دلیل شاگرد عزیز شکل استروگلیسرول چی است؟ معمولا اینها پیدا میشه. ساده ترین تیزاب شحمی که از شاگرد عزیز چی است؟ بیوتاریک اسید است که دارای 4 اتم کربن میشه. مثلا شاگرد عزیز شما میبینین بیوتاریک اسید، ستاریک اسید، پالمتیک اسید و اولویک اسید که تمام اینها چی هستن شاگرد عزیز؟ نمونه های تیزاب های شحمی است. همچنان شاگردای عزیز تیزابهای شحمی که از به صنفهای مشبوع و غیر مشبوع همچنان تقسیم میشن. حال شاگردای عزیز چیست ما میگیم که ستاریک اسید چیست؟ ستاریک اسید که از یک تیزاب مشبوع شحمی است که درجه ذوبان آن 70 درجه سانتیگراد است. مثلا شاگردای عزیز فرمولش شما اینجا در تصویر میبینین که CH3 رابطه CH2 ضرب چی 16 رابطه اسید یبال OH است. تمام این فرمول ها را شاگردای عزیز شما حفظ میکنین و یاد میگیرین. اولویک اسید چی از شاگردای عزیز؟ ما گفتیم که انواع تیزاب های شحمی چی بود شاگردای عزیز؟ بیوتاریک اسید، ستاریک اسید، پالمتیک اسید و آلبیایم و اولویک اسید. اولویک اسید که از در استر و الکل چی از شاگردای عزیز؟ منحل است و یک تیزاب غیر مشبوع شحمی است که درجه ذوبان آن چند درجه از شاگردای عزیز؟ 13 درجه سانتیگراد است. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگردای عزیز شما یک سوال دارین که سوال تن چی است؟ تیزابهای عضوی را تشریح کنید. خب شاگردای عزیز، قسمی که ما در اول گفتیم که تیزابهای عضوی چی است؟ تیزابهای عضوی شاگردای عزیز مرکبات است که در ترکیب آنها گروپ وظیفوی کربوکسیل چی است موجود است. حال شاگردای عزیز میایم بالای کارخانگی تان. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولی تانی است که استیتیک اسید را تشریح کنید. سوال دومی تان شاگردای عزیز تیزابهای شحمی را تشریح کنید. در درس بعدی شاگردای عزیز ما بالای استرها صحبت میکنیم که استرها چی است و چگونه میتونیم استرها را به دست بیاریم. این بود درس امروزی تان شاگردای عزیز. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و ازش معلومات مفید را گرفته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند مستعان میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرس مزمونی کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل دوم کیمیایی صنف دهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت استفاده کرده و درس های خود را شاگرده عزیز روز به روز بخونین و تکرار کنین. شاگرده عزیز، قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای ترتیب الکترونی. خب شاگرده عزیز، آیا یادتان است که در ترتیب الکترونی ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ در ترتیب الکترونی شاگرده عزیز ما بالای سیستم پریودیک یا جدول تناوبی عناصر صحبت کرده بودیم، که جدول تناوبی عناصر یکی از مهمترین دستاوردهای علمی در زمینه چی است؟ کیمیا، که طی قرن‌ها تکامل یافت. این جدول به گونه‌ای طراحی شد که عناصر را بر اساس خصوصیات فیزیکی و کیمیاییشان طبقه بندی کرد. همچنان شاگرده عزیز، در اینجا ما بالای جدول تناوبی مندلیف صحبت کردیم، که جدول تناوبی مندلیف توسط دیمیتری مندلیف دانشمند روسی چی شد شاگرده عزیز؟ پایه‌گذاری شد. او اولین نسخه سیستم پریودیک را بر اساس کتله اتمی عناصر طراحی کرد و همچنان شاگرده عزیز ویژگی مهم عناصر را معرفی کرد. همچنان شاگرده عزیز ما درباره قانون اکتاوها که توسط جان نیولنس شاگرده عزیز بنیانگذاری شده و صحبت کردیم، که بر اساس آن شاگرده عزیز عناصر را در جدول دوره‌ای که بود شاگرده عزیز بر اساس افزایش کتله اتمی ترتیب کردند، که خواص کیمیایی آنها در هر 8 عنصر دوباره تکرار میشد و همین خاطر شاگرده عزیز به نام قانون اکتاوها یاد میشد. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس جدید. با امید که درس گذشته را یاد گرفته باشین، در درس جدید شاگرده عزیز ما بالای انرژی آینایزیشن صحبت میکنیم، که در صفحه 43 الا 55 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردان، آیا تا حال شما نام انرژی آینایزیشن را شنیدین که چی است؟ عزیزان، انرژی آینایزیشن که از عبارت از مقدار از انرژی است که برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم یا مولکول در حالت گازی چی است شاگرده عزیز؟ نیاز است. هر اتم دارای الکترون هایی است که در اطراف هسته قرار داره. این الکترون ها که شاگرده عزیز به وسیله نیروی جاذبه که از طرف هسته بالای آن چی میشه؟ اعمال میشه، در جای خود نگه داشته میشه. به خاطر جدا کردن یک الکترون از اتم شاگرده عزیز باید مقدار معین انرژی به او داده شود تا بتوانه شاگرده عزیز بر نیروی جاذبه هسته غلبه کنه. این مقدار انرژی به نام چی یاد میشه؟ انرژی آینایزیشن یاد میشه. عوامل مؤثر بر انرژی آینایزیشن چی است شاگرده عزیز؟ اول عدد اتمی است. با افزایش عدد اتمی در یک ردیف افقی جدول تناوبی، انرژی آینایزیشن شاگرده عزیز چی میشه؟ افزایش میکنه، به خاطر که جاذبه هسته‌ای قوی تر میشه. هر چقدر شاگرده عزیز که عدد اتمی شاگرده عزیز افزایش پیدا میکنه، انرژی آینایزیشن هم افزایش پیدا میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که جاذبه هسته‌ای چی از شاگرده عزیز در اینجا قوی تر شده میره. دومین عوامل مؤثر که از فاصله الکترون از هسته است. هرچی الکترون ها که از شاگرده عزیز در سایه های انرژی دورتر از هسته قرار داشته باشه، انرژی آینایزیشن آن کمتر است، و هرچقدر شاگرده عزیز نزدیکتر باشه، انرژی آینایزیشن آنها چی از شاگرده عزیز؟ بیشتر. و همچنان شاگرده عزیز، ساختار الکترونی بالای انرژی آینایزیشن چی از شاگرده عزیز تاثیر داره. مثلا عناصر نجیبه را ببینید، مانند هلیوم و نیون، اینها که هستن شاگرده عزیز انرژی آینایزیشن بالایی داره. به خاطر چی شاگرده عزیز؟ به خاطر که اینها که هستن هلیوم و نیون دارای ساختمان الکترونی پایدار هست.
خب شاگردان عزیز، انرژی آینایزیشن که از بسیار با اهمیت است، به خاطر چی؟ به خاطر که در تعاملاتی که میوی عناصر با انرژی آینایزیشن کم تمایل بیشتر به از دست دادن الکترون ها و تشکیل ایون های چی دارم؟ مثبت دارم. مثلا شاگردان عزیز یک مثال را در نظر میگیریم که انرژی آینایزیشن اولین الکترون در اتم هیدروژن برابر با چی است شاگردان عزیز؟ برابر با 13.6 الکترون ولت است. یعنی این مقدار انرژی لازم است تا الکترون آن از اتم آن چی شود شاگردان عزیز؟ جدا شود. در عمل آینایزیشن که از شاگرده ایسیز اصطلاح انرژی الکترون اولی دومی و سیومی را به کار میبرن. خصمی که شاگرده ایسیز انرژی آینایزیشن الکترون اولی عبارت از همان انرژی است که شاگرده ایسیز برای جدا کردن الکترون اولی چی از ضرورت است. و این الکترون که از شاگرده ایسیز خودش در سطح بلند انرژی نسبت به دیگر الکترون ها چی است؟ قرار دارم. الکترون اول اتم ها نسبت به دومی و دومی نسبت به سیومی با انرژی چی کمتر جدا می شم. پس ما میگیم که انرژی آینایزیشن آنها چی است شده عزیز؟ کم است. خوب عزیزان، در محدودیت پریودها قسمی که قبلا هم گفتیم انرژی آینایزیشن با ازدیاد نمبر اتمی آنها چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. زیرا شاگرد عزیز در پریودها با ازدیاد نمبر اتمی تعداد اقشار نه زیاد میشه بلکه شاگرد عزیز چی میشه؟ چارج هسته ها بزرگ میشه و الکترون ها را به طرف خود چی میکنه؟ کش میکنه و به دور خود متراکم میکنه. در نتیجه شاگرد عزیز هم حجم و شعای اتم ها کوچک میشن. که تاثیر چارج مثبت هسته بالای الکترون ها چی از شاگرد عزیز؟ زیاد میشن. به این اساس ضرورت انرژی آینایزیشن بیشتر و به انرژی زیاد الکترون را میتوانیم از هسته چی کنیم؟ جدا کنیم. خب عزیزان، حالا میایم بالای خاصیت الکترون خواهیم عناصر و تناوب آنها. یکی از خواص دیگر اتم های عناصر که به ساختمان الکترونی وابسته است عبارت است چی از شاگرد عزیز؟ میل الکترون گیری آنها است. که شاگرد عزیز میل الکترون گیری آنها چی است شاگرد عزیز؟ با انرژی الکترون گیری آنها ارتباط دارد. انرژی الکترون گیری چی است شاگرد عزیز؟ انرژی الکترون گیری مقدار انرژی است که یک اتم در حالت گازی زمانی که میخواد یک الکترون را آزاد کنه یا جذب کنه شاگرد عزیز ای کمی نشان میده شاگرد عزیز. ای کمیت که از شاگرد عزیز نشان دهنده تمایل یک عنصر برای گرفتن الکترون و تبدیل شدن آن به چی است شاگرد عزیز؟ به یک ایون منفی است. خب شاگرد عزیز، چگونه ما میتونیم انرژی الکترون گیری را اندازه گیری کنیم؟ شاگرد عزیز، وقتی که یک اتم در حالت گاز یک الکترون میگیره دو حالت ممکن موجود است که شاگرد عزیز رخ بده. اول شاگرد عزیز، اگر انرژی آزاد شود انرژی الکترون گیری مقدار منفی می داشته باشه که نشان دهنده تمایل قوی اتم برای چی است؟ برای گرفتن الکترون است. اگر ای شاگرد عزیز در این صورت انرژی جذب شود، ما خواندیم اگر انرژی آزاد شود چی است شاگرد عزیز؟ تمایل قوی اتم برای گرفتن الکترون است. اگر انرژی جذب شود پس در این صورت مقدار آن چی است شاگرد عزیز؟ مثبت، که به ما نشان میده که اتم به طور طبیعی تمایل به گرفتن الکترون ندارم. خب شاگرد عزیز، ترتیب آن در جدول دوره چگونه است شاگرد عزیز؟ انرژی الکترون گیری که از در یک دوره که است از چپ به طرف راست که است شاگرد عزیز معمولا افزایش پیدا می کند، به خاطر که اتم ها تمایل بیشتری به تکمیل چی است شاگرد عزیز؟ قشرهای ولانسی خود دارند. و همچنان شاگرد عزیز در یک گروه که از شاگرد عزیز از بالا به پایین انرژی الکترون گیری کاهش پیدا میکنه، به خاطر که اندازه اتم بزرگ شده میره و نیروی جاذبه هسته بر الکترون ورودی آن چی میشه؟ کمتر میشه. خب عزیزان، عوامل مؤثر بر انرژی الکترون گیری چی است؟ اول ساختار الکترونیکی است و دوم شاگرد عزیز حجم هسته است. ببینید شاگرد عزیز، ساختار الکترونیکی که از عناصری که فقط یک یا دو الکترون برای تکمیل قشر ولانسی خود دارن مانند چی هلوژن ها، اینها شاگرد عزیز انرژی الکترون گیری بالایی دارن.
و همچنان حجم هسته چه رقم شاگرد عزیز تاثیر داره؟ هر چقدر که تعداد پروتون ها در هسته بیشتر باشه، جاذبه آن برای گرفتن الکترون چیه شاگرد عزیز؟ بیشتر است. و همچنان شاگرد عزیز گازهای انرژی به انرژی الکترون گیری بسیار کم داره. به همین خاطر، به خاطر چی؟ به خاطر که ساختار الکترونی گازهای انرژی به بسیار پایدار است و نیازی به گرفتن الکترون ها ندارم. خب شاگرد عزیز، مثلا مثال های انرژی الکترون گیری را در نظر می گیریم. فلورین، فلورین دارای بالاترین انرژی الکترون گیری در بین عناصر است، به خاطر اینکه تمایل زیاد به گرفتن الکترون دارد. اکسیژن همچنان شاگرد عزیز دارای چی است؟ انرژی بالای الکترون گیری، اما کمتر از چی است؟ فلورین. خب عزیزان، با امید که شما انرژی الکترون گیری را یاد گرفته باشین و همچنان شاگرد عزیز در مورد خاصیت الکترون گیری معلومات پیدا کرده باشین. حالا میایم شاگرد عزیز به خاصیت الکترونگتیویتی و الکتروپوزیتیویتی. الکترونگتیویتی چی است شاگرد عزیز؟ الکترونگتیویتی که از توانایی یک اتم در جذب جفت الکترون های مشترک است در یک تعامل کیمیایی. و یا هم ما میتونیم بگوییم که یک اتم تا چی اندازه الکترون های رابطه ای را به خود چی میکنه؟ کش میکنه. خاصیت الکترونگتیویتی به ما چی میکنه؟ نشان میده که چی گونه اینها میتونه یک اتم به خود، یک الکترون به خود جذب کنه. خب شاگردای عزیز، عناصر با الکترونگتیویتی بالا که از تمایل بیشتر به جذب الکترون داره، مانند فلورین، اکسیژن و نیتروژن، این خاصیت که شاگرد عزیز در جدول تناوبی از چپ به راست افزایش میکنه و از بالا به پایین چی از کاهش پیدا میکنه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم به خاصیت الکتروپوزیتیویتی. الکتروپوزیتیویتی که از با ما تمایل یک اتم را به از دست دادن الکترون و تبدیل شدن آن به ایون مثبت را چی میکنه؟ نشان میده. این خاصیت الکتروپوزیتیویتی معمولا در فلزات دیده میشه. خب شاگرد عزیز، فلزات مانند لیتیم، سدیم و پتاسیم دارای بیشترین الکتروپوزیتیویتی هست، با خاطر اینکه آنها میتونن به راحتی الکترون خود را از دست بدن. خاصیت الکتروپوزیتیویتی که از در جدول تناوبی از چپ به راست کاهش پیدا میکنه و از بالا به پایین شاگرد عزیز چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. گازهای نجیبه که از شاگرد عزیز تقریبا الکتروپوزیتیویتی ندارد. چرا؟ به خاطر که تمایل به از دست دادن یا هم گرفتن الکترون ها ندارد. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. با امید که شما الکتروپوزیتیویتی، الکترونگتیویتی را یاد گرفته باشین. حالا از این شاگرد عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت سوالتانی است که انرژی آینایزیشن چی است شاگرد عزیز؟ آیا انرژی آینایزیشن را یاد دارین؟ انرژی آینایزیشن عبارت از مقدار انرژی است که برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم یا مولکول در حالت گازی ضرورت است. در کارخانگی شاگرد عزیز دو سوال دارین. سوال اولتان، الکترونگتیویتی چیست؟ تشریح کنین. سوال دومتان، الکتروپوزیتیویتی چیست؟ تشریح کنین. با امید که شاگرد عزیز درس را یاد گرفته باشین و کارخانگیتان را حل کنین. در درس بعدی شاگرد عزیز ما بالای شعای عینی و شعای اتمی صحبت میکنیم. با امید که شاگرد عزیز درس را یاد گرفته باشین، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
خاک کابل، خاک کابل، خاک کابل، خاک کابل، دعایم برای جان و تن فدایت، خاک کابل، خاک کابل. لحظه است غم تو نسودم، این صدا می زند تا رو بودم. لطف حق داره دور از بلای
خاک
خاک کابل خاک کابل